بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در خطبه چهارم پدیده‌ای از پدیده‌های بسیار شاخص اجتماع رو به تحلیل گذاشتن و اون پدیده ظهور متدینین مبارزی که نه منافق بودند و نه کافر، ولی روبروی اصل نظام و رهبری مسلم نظام ایستادند. حضرت این جریان رو به تحلیل میشینند که چطور میشه که شخصیت هایی مثل طلحه و زبیر بلعخص و کلن چهره های جنگ جمل بلعام اینا آمدن روبروی نظام اسلامی ایستادن. تا اون زمان اصلا این پدیده نبود. جنگ جمل سنت شد که جنگ صفین و جنگ نهروان به وجود اومد. پدیده مقابل با نظام به این شکلی که نه امر به معروف بلکه براندازی باشه، یا نگو براندازی، شق کردن حاکمیت اسلام، این یه پدیده عجیبی بود. همینطور که عرض کردم، حضرت پدیده را بر اساس نوامیس عالم بررسی می کنند که ما قاعده ها رو بشناسیم نه مشغول حادثه بشیم. نمونش رو شما میبینید، نگاه حضرت یه نگاهیست که قاعده دست ما میده. همه یه معصوم اینجوری هست، استثنام نداره. اصلا معصوم یعنی فوق تاریخ، در دل تاریخ ولی فوق تاریخ، نماینده اتم خاص خداند بر زمین. خدا چطوری فوق حادثه هاست؟ به این اعتبار اول اومدن گفتن مشکل اول شما اینه که نفهمیدید اصلا چرا قدرتمند شدید، که حالا قدرتتون رو آوردند روبروی نظام اسلامی و رهبری معصوم نظام یعنی امیرالمومنین دارید خرج میکنید، چه بحثش گذشت. بعد اومدن فرمودند که مشکل اینه که شما دو تا ضعف داشتید، یکی این که تعمق در دین نداشتید، دین فهم نبودید، دین دوست بودید. بالاخره طلحه و زبیر و عایشه را غفلت نکنیم، درسته که کارشون خراب شد و تقریبا خلاص شدند، عایشه و طلحه و زبیر خلاص شدن، همون تعبیری که از دست رفتند، اما این غیر عبدالله ابن ابی ابن بنی سلوله است. عبدالله ابن ابی اصلا از اول دین نداره. نه، عایشه دین داره، دین هم دوست می‌داره، پیامبرم به عنوان پیامبر دوست می‌داره، ولی عقل فهم پیامبر و دین نداره. کارش چی میشه؟ روبروی پیغمبر وامیسه. میدونه داستان ها داره دینا. این خیلی ظریفه که هنر، اگه من تون صحبت عرض کردم هنر شناخت علی علیه السلام، هنر امیرالمومنین اینه که میتوند عایشه و طلحه و زبیرم روبروشون واسد و بفهمد اینام دیگه به درد دین نمیخورن. این خیلی کار مشکلیه. یخت فکر کنی، یعنی چیه که حالا هم میفهمد، حالا فهمش بر این که ما الان میفهمیم چون ما علی ابن ابی طالب داشتیم. خودتونا بی علی علیه السلام در نظر بگیرید، چرا میفهمید؟ آخه چرا بفهمید؟ آخه کجاش آیه به نفع عایشه نیامده؟ آیه به نفع عایشه در قرآن داریم دیگه، سوره نور نسخ هم نشده است. در تعیین که افک تهمت زدن به عایشه، قرآن آیه آورد. خب یعنی چی تو میشه که بفهمیم عایشه و طلحه و زبیر حذفن از اسلام؟ کار پیچیده ایه. حضرت فرمودن که این که شما از اسلام حذفید، مزاحم حیات دین هستید، یکی از مشکلات اینست که تفقه در دین ندارید. لم یفقه الواعیه، صدای بلند دین رو نه اینکه نشنیدید، فقط فکر نکردید راجع به دین. یک. دو، فرمودن که خدا ترس نیستید. خیلی قشنگ می فرمان، می دونین که از نظر ادبیات تعریض بهش میگن، یعنی نمیان مستقیم بگن تو خدا ترس نیستی، میگن زنده باد خدا ترسی. حالا طلحه افتاده از اون وسط، حضرت دارن بالا سرش این حرفا رو میزنن، به کی میرسه این حرفا؟ جز به طلحه و زبیر و جریان جنگ جمل که میگن گوشهاشون تفقه نکردن صدای بلند را. وقر از هم اون چه سنگین از گوشی که صدای رسای دین را درش تفقه نکرد. بعد میفرمان چه خوش سینه ایست، چه پر سکینه و آرامش است، سینه ای که خدا ترسی یک لحظه از آن جدا نشد. در واقع حضرت ظاهرن میخوان بفرماند ریشه این پدیده، پدیده جنگ جمل، این دو چیزه. یک، دوباره عرض میکنم، یعنی جنگ جملی که دیندار را انداختن دا، دینداران بی تفقه و دینداران خدا نترس. دل خدا ترس نیست، دلی که خدا ترس نیست نمی فهمد اگر که دین ضعیف شد چی از دست میره. جامعه اگر روح و روحیش خدا ترس نشد، در مقابل با نظام اسلامی خیلی احتیاط نمی کند. اینجا خیلی بحث می خواد. شما فضای جامعه را وقتی خدا ترس بشد بدونید که این جامعه نجات پیدا می کند. کاری سختی همیست اتفاقا فرهنگ خدا ترسی یه فرهنگی است که خیلی زود تو جامعه جا میفته. شما اول انقلاب و در فضای جنگ ببینید، طرف میترسید یه لامپ روشن کنه خدا ازش راضی نباشه. اصلا بحث این که پولش گرون میشه و نمیدونم به اقتصادمون رطمه میخورد اینا نبود، میترسید خدا ازش راضی نباشه. و تأکیدش رو دارم عرض میکنم، خیلی زود شما میتونین تو خونه هاتون فرهنگ خدا ترسی رو جا بندازید. اون جلسه عرض شد دو تا چیزه که خیلی زود ما را کمک میکنه. یک، بفهمیم اگر که به خدا وصل نیستیم چقدر محرومیم. کاری نداره بحث میشه که. و بفهمیم وقتی به خدا وصلیم چقدر وضعمون خوبه و برخورداریم. این دو کفه دائم ما را در یه حالتی نگه می‌داره که یک، کاری کنیم غضب نکند، کاری کنیم رضایت ایجاد کنیم در مقابل حضرت حق. فالحمدلله طوری هم هست که چون خدای مهربانی را باش روبرو هستیم، درست است ناز می‌کنه اما رحمانم هست. زود نتیجه خدا ترسی را با احساس حضور حضرت حق در قلبمون به ما میده، خیلی زود. یعنی شما زورتون نمیرسه جامعه را کاری بکنید که خدا ترس بشه. خداست که اگر ما کوچکترین شرایط رو فراهم کنیم خودش رو به قلب جامعه میچشونه. عمده ذکر است، ما بیش از ذکرم کاری نمیتونیم بکنیم. خودتونم دیدید این مسئله را. پس این دو پدیده، عدم تفقه و خدا ناترسی، سرداران متدین رو روبروی اصل نظام با میسوند. تعبیر بنده بر اساس اطلاعاتم است، طلحه و زبیر و امثال هم سرداران متدین نظام اسلامی بودن. بخونین زندگی نامشون. و عجیبه است، حالا تو همین نهج البلاغه است، حضرت اصلا راضی نبودن که اینا کشته شن. اینم عجیبه سا. یعنی حضرت معلوم است از فضای فرمایششون قصه خوردن و تقریبا هم حالا بنا به بعضی شواهد تاریخی هر دوشون رو خود جبهه بنی امیه کش. یعنی حتی با اینکه اشکال نداشت کسی که شمشیر کشته اومده رو بر نظام اسلام واسه بکشمش هر کی میخواد باشه، ولی حتی این کارم ظاهرا فرهنگ مسلمانان این بوده است که از اینا رد شد. میگه که حالا ریز کاری دارید که بالاخره اونجور که مطرح است خود بنی امیه این دوتا رو کش. حتی میگن یکشون پسرش کش. میخوام عرض کنم این پدیده را که تا اینجا اومدیم یه خورده حوصله کنید، که دوباره من تأکید میکنم سخت نیست آقا، سخت نیست که ما فضای تفقه و خدا ترسی رو در جامعه فراموش نکنیم. تا بسیاری خیانتها که نطفهشون ریخته میشه در نطفه خشک بشه. دیدیندم که اگه خدا ترسی نباشه امثال جنگ جمل سازها هم خودشونه به هلاکت انداختن هم جامعه را ویران کردن. کم نبود خسارتی که ما از جنگ جمل دیدی. حضرت اینجاش خیلی عجیب بود که اون جلسه یه اشاره مختصری کردیم. ما زلتو انتظر بكم عواقب القدر و اتوسمكم بهلیت المقترین. میفرمان من دائم منتظر بودم، منتظر این خیانت شما بودم. خیلی دقت کن. میفرماد من میدونستم که این خیانت در دل این نظام به دست شما واقع میشه و منم منتظر بودم. بعد میفرمان علامت شیفتگی شما به دنیا و زینت رو متصف بودن به حلیه مقترین، یعنی متصف به شیفتگان دنیا بودن را در علامتهای شما می دیدم. مثلا وسمه که میگن یعنی علامت دیگه، اتوسم مکم، یعنی من علامتی که شما در شیفتگی به دنیا داشتید رو من می دیدم، علامتگیر بودم. خلاصه خب دوتا نکته عجیب می فرما. یا امیرالمومنین شما از کجا می دونستی که اینا حتما خیانت می کنن و چرا منتظر خیانت اینا بودی؟ و چرا وقتی منتظر بودی اینجوری موضع گیری کردی؟ خیلی عجیبه. اولین پس سر اینه که چطور میشه که امام میدونه اینا آخرش کارشون به خیانت میکشید؟ کیا کارشون به خیانت میکشید؟ خیلی دقت کنید، کسانی که به شدت با حکومت عثمان بدند. من نمیدونم چقدر این تاریخ عجیبه. طلحه و زبیر و عایشه به شدت تلاش میکنند که عثمان عزل بشید و امیرالمومنین سعی میکنند عثمان کشته نشه. جمله عایشه ابن قتیبه دینوری، میدونی این کتاب داد به نام از سیاست ولی امامه، سنی هم هست شیعه هم نیست، که میگه که دائم عایشه میگفت این شغال را بکشید، منظورش عثمان بود. جمله عایشه این بود این شغال را بکشید. من جملهش با آدرسش دارم تو یاد داشتم. خب عجیبه، با نظام حکومتی قبلی به شدت بدند ولی نه شمشیر میکشن نه جبهه جمل روبروش درست میکنن. طلحه و زبر کلی تلاش میکنن، اولا به صراحه که مخالفن، به صراحه مقابله میکنن. طلحه و زبر اونقدر بد نیستن که بشینن دستشونا تو کاسه‌ای بکنن برای چپاول بیت المال که بنی امیه میکنه، یعنی مروان ابن حکم و ابو سفیان و ولید ابن عتبه که میداندار حکومت عثمانن، شأن طلحه و زبیر و عایشه نیست که با اینا یکی باشن. یعنی در غارت بیت المال جملی ها همدوش بنی امیه به صحنه نمیان، فاصله میگیرن از این خبیثا. دقت میکنین چی شو؟ یعنی اینقدر برای خودشون پرستیژ انقلابی و مذهبی قائلن که شأن خودشون نمیدونن با این ملخ های اوباش میمون صفت به تعبیر اون روایت، تعبیر اون خوابی که حضرت دیدن، که با اینا هم دوش بشن برای خوردن بیت المال. ولی بعد که امیرالمومنین میان رو کار، چه چیزیست در روح علی که کفر پیدا نشده در حکومت عثمان در حکومت امیرالمومنین از درون طلحه و زبیر و عایشه پیدا میشه؟ خوب میخوام فکر کنیم، حوصله کنیم. یعنی در حکومت عثمان طلحه و زبیر و بسیاری از اینا قدیسان نظام اسلامی هست، در حکومت امیرالمومنین بنی امیه و همین طلباز رو باید دست به دست هم میکنن روبروی امیرالمومنین. مثلا جنگ جمل بنی امیه هم را انداختن، یعنی بنی امیه بسیار کمک کردن به همین آقای. خب اینجاست که باید برگردیم به این نکته دوباره که یک ملاک این که کی خائن میشه کی نمیشه در باید بشناسیم. دو وقتی خیانت را شناختیم و منتظر خیانت بودیم دیگه خیانت ما را از پادر نمیاره، ما خیانت را از پادر میاریم. حوصله کنین، به این آسونی نیست این دومیشا. من یاد داشته کردم، نگاه کنیم. آن کس که سرچشمه های جاویدان خیانت را نمی شناسد، ما معتقدیم سرچشمه های خیانت جاویدان است. همیشه خیانت ریشش بی تفقهی و بی ترس از خداست. ریشه هر حالا بعدم فرمایش حضرت کمک میکنه. آن کس که سرچشمه های جاویدان خیانت را نمیشناسد خائنان را درست تحلیل نمی کند. خوب گوش بدین، نتیجه انشاءالله میگیریم. و معنی خیانت را به روح و روحیه اتفاقی نسبت میده. میگه عجب، پس این تل هم خراب شد. حضرت بفرماد مازل تو انتظر بکن عواقب القدر، عواقب القدر. من از اول منتظر بودم که شما خائنید. دیگه نمیگه ما نمیدونستیم اینم خائن در اومد. این روحیه علی علیه السلام. و معنی خیانت را به روح و روحیه اتفاقی نسبت نمیده امیرالمومنین. ولی این آدم ها که سرچشمه خیانت را نمیشناسن میگن اتفاقا آقا اینم خائن در من. ولذا حالا اینجا رو دقت کنین، در مقابل با خیانت بدون آن که آن را پیش بینی کرده باشد خود را میبازد. کسی که سرچشمه های خیانت نمیشناسه یه هم میگه حالا چکار کنم، و در نتیجه میدان را برای خائنان خالی میکند. و حکمت علوی عکس این را آموزش میدهد. اینقدر دلم میخواد یه دو سه جلسه خسته دون کنم فقط رو همین تکه بحث. یه مثال بزنیم از این، اینقدر آقا دنیا عجیبه، اگه علی رو نداشتیم ما غیر ممکن بود بتونیم در مقابل همه دنیا بایستیم، نمیتونستیم، بی خود میگفتیم. یه مثال خوبی میزنم، خیلی التفات دارین خودت. شما نمیدونم ریشه های عمیق جریان دانشگاه را در سال گذشته چقدر وقت روش گذاشتید. جریانش عرض میکنم، ببینید جریان چه بود. جریان فرهنگیش، این که این بیچاره تقصیر کار سیاهی، اینا همش فرع قضیه است. جریان این بود، جریان اصلی. قبل از کاری هم به دانشگاه نداشت، از قبل یه برنامه خوبی ریخته بودن. دشمن شما بسیار به حمدالله عاقل است و اگه عاقل نبود ما شیعه بودنمون ثابت نمیشد، میشدیم فیدل کاسترو. ما یه بزرگی های انشالله پیدا میکنیم تو این جریان. دشمن اگر هم یادتون باشه مقام معظم رهبری تو تحلیلشون قبل از جریان دانشگاه گفتن که اینا بناس شلوغ کنن، بعد جریان دانشگاه رو همون دست گذاشتن. جریان چی بود؟ دشمن یه تحلیل خیلی خوب عاقلانه عالمانه تجربه شده با قدرتی رو میشناخت. و اون چیه؟ که میاد نظام را توسط افراد داخلی به شدت متشنج میکنه. خوب گوش کن. و بعد که متشنج کرد با یک نیروی بسیار زیاد و با یک قدرتی که پشتیبانی بشه توسط ضد انقلاب، ناراضی‌های داخلی، بعضی افراد دولت، به شدت هم میکشند، هم میسوزونند، هم ویران میکنند، بحران میکنند، دولت را پاشا میبرند هوا. بعد که دولت را پاشا میبرند هوا، نصفی کمتر یا بیشتر ریش کشور را دست میگیرند، کاری که ضد انقلاب در سودان کرده است. میدونید که چند سال سودان به مجرد اینکه انقلاب شد، قسمت جنوب سودان اومد شد چی؟ ریش انقلاب سودان افتاد دست کی؟ اونا امریکایی ها. یعنی در واقع سودان هرگز ثمره از انقلابش نبرد و برعکس رهبرانش به جون هم افتادن. میدونی که اصلا مسئول بزرگتری حزبش همه روبروی این آقا واستاده است. حساب کردن که نصف کمتر یا بیشتر کشور مرکز تهران را میریزن به هم. وقتی ریختن به هم میدونستن دولت در هیچ زمانی در هیچ جای دنیا نمیتونه با این پدیده های اینجوری مقابله کند، نمیتونه. میاد چه کار میکنه؟ مجبور است بیاد به مصالحه. که چی میگوید؟ وقتی نصف تهران سوزوندن، یه جرم گرفتن، شلوغم کردن، یه دویستم بیشتر کمتر محلم گرفتن، آدماش هم تیرا گذاشتن رو شقیقاشون، کسی هم که بگه آقا کشتن که کشتن، روحیه هم این نیست، روحیه هم روحیه ایست که آقا یه دب با لبخند با دشمنانم رفتار کنیم. شب قبل از جریان هم اگه دقت کردین، یعنی اینا میدونستن که دولت تو این جریان اینه موضع گیریش که میگه ما حتی با دشمنانمان، با یعنی با اینا که آتیش زدند و کشتند و بچه ها رو اینقدر لطمه زدند و خانه ها را و دکونه را آتیش زدند، جمله این بود ما حتی با اینها با لبخند حرف میزنیم، برخورد میکنیم. اونا میدونستن که این یه فرهنگ است منحصر به دولت شما نداره. تقریبا بهترین دولت های دنیا همینه موضع گیریشون تو بحران ها. چرا؟ این کاری که برای جنگ شما کردن، همه اینا تجربه شده. تو جنگ هم همین بود دیگه، که میام نصف کشور رو میگیریم کمتر یا بیشتر، بعد وارد معامله میشیم، یخت میدیم به صدام، یخت هم به این داستانش مفصل است که حالا چرا نشد در جاش باید بحث بشه، اون خیلی عجیب تر از نه. بعد اینا حساب کردن که حداقل دولت مجبور میشه دو تا کار بکنه. یک این که چند تا وزیر که ما میخوایم وارد کابینه بکنه، شما نگوید نمیشد، بگون چرا نشد. همطور من حالا عرض میکنم چرا نشد، اما اینکه بگون نه آقا چون نشد پس نمیشد، نه میشد، همطور که تو دنیا میشد همیشه از این کارا. حساب کردن که هم تو سیستم کشوری خودتون از این آدم ها داشتن، همم که بیرون ضد انقلاب هم کمکش میکرد، دیدیندم که ضد انقلابی هایی که وارد شده بودن کم نبودن. اینا دو تا پیشنهاد میکردن، یک چند تا وزیر وارد کابینه، ما هم وزیر میخوام، مهم هم براشون نبود، دو تا سه تا وزیر وارد کابینه دولت میکردن. بعد مرحله دومم این که آقا شما از این شعارهای دینی دون دست بردن، این پیشنهادی که به سودان میکنن که آقا شما میگون، آقا سودان ادعاش نیست که ما میخوایم شریعت را حاکم کنیم، تمام فشار به سودان رو همین کلمه است. به ما نتونستن فشار بیارن اول چون جا خوردن، حالا میخوان فشار بیارن. از سودان از اول فشار آوردن، نه نذاشتن اصلا سودان قد علم کنه تو این جریان. دومی حرفش دن بود. خب اگه دقت کردین تقریبا همه کارام طبق برنامه پیش میرفت، تا یه مرتبه یه چیزی بیرون از سیستم دولت به نام دستور ولی فقیه اومد گفت فردا مردم بیرزن تو خیابون، چهارشنبه اگه یادتون باشه. این جریان، این که شما میگین که امام هم فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشین تا کشورتون آسیب نبیند، همه اینا رو بذارین کنار، بحثن چرا با حالا میخوام با جمال های حضرت که روح علوی یه روحیست که در مقابل خیانت اصلا زندگیش این مبارزه با خیانت است. دیگه چی؟ دیگه هیچی. من نمیدم دولت داری کنم، کشور داری کنم، کشورداری من مقابله با خیانت است. چی میشد؟ هیچی میشد، نظام علوی و مردم در آرامشن. حالا حوصله کن. اینجا بود که یه مرتبه اینا با اون تحلیلشون هجوم عجیب مردم که اومد تهران، که دیگه قوقا بود تو همین اصفهانش که ما بودیم به لطف الهی، آدم حس میکرد بال ملائکه دارد میوزد به این جمعیتی که اومده بودن. تازه تو اصفهانم خیلی بنا نبود بیان، حالا بیشتر تهران بود. این جریان بود. بعدم مردم اومدند و هجوم مردم اصلا تمام این نقشه را خونسا کرد. حالا سوالم اینجاست، چطور شد که این جریان اصلا اون نتیجه ای که دشمن شما میخواست نداد؟ همینجا حضرت فرمود برای اینکه خیانت شناسی یه هنر است. اینجا یه خود بحث ما سنگین میشه دا. یه وقت است اصلا ما ملاک نداریم چه چیز خیانت هست چه چیز خیانت نیست. پس با کی کنار میام؟ هر کس که خیلی سر به سر ما میذاره قسم میکنیم. آقا تو نمیذاری این ایوان اصلش همشو من بخورم؟ خب نصفشو تو بخور نصفشو من. یه وقت است میگم آقا یه قطرش هم که تو بخوری خیانت هست. اینجا ممکن است من هیچیشو نخورم همشم بریزه، اما نمیذارم تو یه قطرشم بخوری نت واقع بشه. یه وقت از خیانت میانت من سرم نمیشه. خیانت چیه؟ نه آقای نیوانه میخوایم با هم بخوریم. خب حالا اگه دعوا کنیم که نه چیری من میاد نه دگیر تو، خب نصف شد تو بخور نصف شما. همیشه تو دنیا این برنامه موفق بود است که میمدن یه فشار به دولت ها میبردن. شما اصلا فکر میکنین جناب این آقای سرهنگ سودانی، حالا مثال که نمیخوام یکی را مثال بزنم، چرا میاد بهترین دوستش پشوانه شرعی نظامش را حذف میکنه؟ یعنی آقا طاقت این که این همه جلوی فشار آمریکا واسه ما نداره. چرا؟ برای این که من اومدم ملتم را نجات بدم. آدمی بعدی نیست، خائنم نیست، عمدنم خائن نیست. من اومدم ملتمو نجات بدم، انگار نمیشه. حالا که نمیشه یختش نجات میده. این ریشه علوی نداره. علی علیه السلام یعنی من اومدم با خیانت به جنگم. چرا؟ برای اینکه زندگی من همینست که برای خدا در مقابل حق بندگی کنم، در مقابل خیانت بایستم. حالا به چه قیمتی؟ به قیمتی که خیانت خیانت هست، نه به قیمتی که یه مرتبه مثلا من حکومتم از دست میده. خب بره. مقام معظم رهبر یه جمله خیلی خوبی داشتن، اینا نشون میده که خدا خیلی کمک ماست. فرمودن اگر بناس عدالت حاکم نشه در این کشور، بودن ما بر رأس حکومت معنی نمیده، میریم حوزه. ولی یه مسئول اجرایی معلوم نیست اصلا این تزش باشه. نه من یه مسئول عموم مسئول اجرایی میگه آقا من میخوام که یه جور این خیابونه بکشم. اگه شد خیلی رعایت عدالت رو میکنم، نشد یخده میکنم. این غیر اونه که بگه من اومدم که حق و حاکم کنم، تا زندم حق و حاکم کنم. جمله رو یه بار دیگه میخونیم بعدم حضرت، یعنی ولی آن کس که دیگه اون جمله رو نمیخونم تک عکسشم، ولی آن کس که سرچشمه های خیانت را میشناسد. ببینید مشخصه آخه خیانت یعنی چی. طرف اومده میگه آقا از شعارهای دینیتون دست وردارید تا ما شلوغ نکنیم. شما خیلی حیف است که ما جریان‌های توطئه را گاهی ریشه هاش ارزیابی نکنیم. یعنی شما حساب کنید اینا اینقدر حساب برنامه هاشون را کرده بودن که اصلا فکر شکست نداشتن و واقعا هم چه کجا شکست خوردن. یعنی اگر یه چیزی ماوراء دولت نمیمد به نام خیانت شناس، خب اینا موفق میشدن. ولی آن کس که سرچشمه های خیانت را میشناسند، هر لحظه به به دقت کن، هر لحظه منتظر رویارویی با آن است تا وظیفه خود را نسبت به آن خیانت بهتر انجام بده. حضرت کیف میکنن که با طلحه و زبیر باید مقابله کنن اون وقتی که در موضع خیانتم. حضرت میفرمود من منتظر بودم، دلم نمیخواست. معلومه که حضرت دلشون نمیخواست عثمانم کشته بشه. دلم نمیخواد که تو ای طلحه و زبیر و عایشه به این موضع بیفتید. دلم میخواست که بندگی براتون اصل باشه، قدرت اصل نباشه، دینشناس باشید، خدا ترس باشید، پهلوی من باشید. اما محال است اون وقتی که در موضع خیانتید من جا بخورم. مازل تو انتظر بکم عواقب القدر، من دائم منتظر بودم که این خیانت ظهور کنه در روبروش باستم. جواز دنبال دقت کنیم، باید کل وجود خیانت را شناخت. اینکه یه پسره دانشجوی بیچاره بیاد گول بخورد یه شعار بده، این که چیزی نیست. همون دست بسیار کار خوبیه که آقا بچه ها تبریز گفتن آقا آزادش کنم برم بیکارش. آخه اینا باید کل وجود خیانت را شناخت تا چهره های گوش کنید اینجا، تا چهره های خوش برخورد ما را از تکون و تکوین خیانت غافل نکند. یعنی نگون که این زمون بسته طلحه چون با عثمان بده پس دیگه خوبه، این که نمیشه. ما باید بفهمیم این شخصیت نمیتونه خیانت نکنه. التفات بفرمان. البته از موضوع قب نشیم. گاهی شما در مدیریت میدونید که یکی از بزرگی های مدیران بزرگ اینه که طرف را میارن تو حوزه مدیریت، بلکه تغییر روح و روحیه بده. داریم، یعنی من معتقدم بعضی همینایی که الانق اینقدر که آمریکا را دوست دارن اسلام را دوست ندارن، در یه فضای معنوی بعضی هاشون اونقدر دلشون فاسد نیست. اینا رو باید فضا رو عوض کرد، اصلاحشون میشه کرد. آقای بجنوردی یه زمان استاندار اصفهان بود، نماینده مجلس هم یه زمانی شد. یه بار صحبت بود باش، ایشون میگم من به شهید بهشتی رحمت الله علیه گفتم که آقا آخه چطوری ما رو توی این حزب بدون جا دادید؟ من چپ چپ، فلانی راست راست اسمی بود. خب ما دوتا توی یه حزب، اون حزبی که من میگم حزب جمهوری اسلامی اولی است، که چی طوری؟ بعد خودش تحلیلش این بود که اینقدر شهید بهشتی بزرگ بود و وسیع بود که واقعا هر دوتا ما جا میگرفتیم زیر چتر شخصیتش. یعنی نه راست راستیه اون چنان بود که چپی بودن را متنفر باشه، و نه چپیه چپ سیاسی منظورم التفات میفرمان دیگه، چپ سیاسی آنچنان بود که راستیه را متنفر باشه. زبان همه میفهمیدن، همه هم تحمل میکردن اینا جدا بشه. یعنی گاهی مدیریت ها اینقدر وسیعه که افراد را میکشه زیر پوشش خودش، به قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. قبل از این که فرمایش حضرت رو بگم، این جلسه ما حرف نزده خودش سخت است، تازه خواهران بخوان حرف بزنن نمیشه. این پرده هم ما اینا فتوا گرفتیم آقا، که اصلا این پرده چی چیست؟ آقا این علما به ما گفتن اصلا صدر اسلام این پرده نبوده است. زن آقا وامیسته خب چادر سرشون است دیگه، زیر پوشش این پرده بعضیا اختلاط هایی که تو خونشون نمیرسن بکنم یا اینجا بکنی نمیشه. جلسه ما به هم میخور، ما اینقدر ساکت میشینیم تا این خواهرها همه حرفاشون رو بزنن، ما بعد حرف میزنیم. حضرت فرمودند که من شیطانم و مسلمان کردم. یخته به این جمله فکر کنید، این خیلی مدیریت عجیبی است که میفرمان من شیطانم و مسلمان کردم. میشه اگه فضای جامعه را معنوی و خدا ترس کرد، حتی این آدم بدا خوبم بشن، نه فقط منافقان قایم کنن چهرشون، اصلا خوب بشن. ما داشتیم، ما مورد زیاد داشتیم که طرف واقعا خودش اومد به من گفت آقا من یک مورد، گفت آقا واقعا من میترسم، حالا مسئول شدم این رعایت هایی که باید بکنم و نکنم. ولی بعد دیدیم به اون چیزی که میترسید صد پله بدتره چه کرد و نترسید. این فرهنگ جامعه گاهی، یا بگو فرهنگ بعضی مدیریت ها، از بین میبره افراد را. حاصل قضیه را التفات بفرمان. میفرماد باید کل وجود خیانت را شناخت تا چهره های خوش برخورد ما را از تکوین و تکون خیانت غافل نکند. خیلی عجیب است. من نمیدونم چقدر خوب میشه مثال آورد. حالا شما ببینید، خواهش کنم، اینا که معلوم است ملموس هم است، باز دوباره من یادآوری میکنیم. ببین آقا، یه جریان، یه کنفرانس خیلی مشخص اومدن، چهره هایی را دعوت کردند که هر کدوم نماینده یه طبقه جامعه به نظر خودشون. روزنامه‌نگار دعوت کردن، نماینده مجلس دعوت کردن، همینا که دعوت کردن، اینم حقوقدان دعوت کردن، بعد هر کدوم را هم به عنوان نماینده ملت، نمیدونم دانشجو دعوت کردن، همین دیدیم که دیگه هیچی کم نذاشتن. بعد تیز اصلی کنفرانس چی بود؟ این که این نماینده های ملت میگن که ما از این نظامی که قبلا داشتیم سرخورده، ما استقلال میخوایم، آزادی میخوایم. شما اگه دقت کردین، این جمله جمهوری اسلامی نبود تو جملاتشون، من سخنرانیاشون رو تعقیب میکردم. سه گروه هم بودن اینا که شرکت کردن تو این کنفرانس. یه گروه بیچاره اصلا نمیدونستن یعنی چه، فکر کردن که اونجا دعوتشون کردن، مثل یه کنفرانس حالا مدست دیگه. یه گروه، دو گروهشون میدونستند که نه، این کنفرانس برای براندازیست، براندازی فرهنگی بهش میگن. حالا میگم من بعد میخواستن چیکار کنم، براندازی فرهنگیست. یه گروهشون سخنرانی هم کردن بر اساس براندازی، که سخنرانیاشون عجیب و غریب است، خیلی عجیب و غریب است، کسی حالا گوشش نمیدونم حواسا پرت شده است. یه گروه هم میدونستن، از مکاتبا و مصاحباشون معلوم است که میدونستن یک براندازی است، ولی سخنرانی نکردن. یه دیگه هم نمیدونستن. جریانم این بود دیگه که این کنفرانس تشکیل بشه، سفتم روش تبلیغات بشه، بعدم بوقای دنیا داد بزنن آقا ملت ایران نمایندهاشون را فرستادن در برلین و میگن این نظام را نمیخوام، ولایت فقیه نمیخوام، امام کاریزماست، جمله خودش ندارم میگم، امام در اسطوره است، رفته است، امام در موزه است. اینم سخنرانیاشون بود. بعدم آمریکا این کاری که در کویت کرد، که به عنوان دفاع از کویت لشگر کشید به کویت، صدامو بیرون کرد، بنا بود که با یه جو اگه ما خودمون بزدا آخوندا باش دینی خودشون بس مثل آدم رفتن که رفتن، نرفتن یه جنگ نظامی را بندازند و بیان کشور را بگیرند و نماینده های ملت هم بیاد سر کارو دیگه مال اوناست دیگه. خب بیچاره حقوقدان میگه نمیخوام، دانشجو میگه نمیخوام، نمیدونم نویسنده میگه نمیخوام، روزنامه نگانم. یه جریان براندازی فرهنگی بود، بعدش هم براندازی نظامی میشد مثل بقیه دنیا. باز اونا میدونستن که تو سیستم دولت هم میتونن زمینه یه کارشون را، یعنی روح و فرهنگ عوامل دولتی هم میشد یه جوری قانع کنن. نمیخوام بگم کلیت که ابدا نداره، ولی میشو قانع کنن. خب بعدم به لطف خدا دوباره جمله امام را یادتون نره، یعنی باز دقت کردین که جمله بعضی دولت مردا
اینن از رادیو ایران شنیدین که این هم یه کنفرانس بودش مثل بقیه کنفرانس ها، چقدر شلوغش کردن، بی خود تلویزیون هم اصلا نشوند. حرف هم این بود دیگه. رهبری یه مرتبه بودن دست گذاشتن چی چیه بابا جو، اینا بنا بودست بحث براندازیست. وقت براندازی تو اسلام حکمش قتلست. یعنی اگه شما یه چای یه جلسه ما داشته باشیم، بناست نظام اسلامی را بر بیندازیم، شما چای بده و منم سخنرانیش را بکنم، اون آقام اسلحش را تهیه کنه، ستامون حکممون قتلست. حکم رجفه، میگن اگر بیزه نظام اسلامی به خطر بیفتد، اونایی که به خطر میدازد باید کش. این که میگن جاسوس را باید کش، به تبع همینه. چون جاسوس یعنی چه؟ یعنی برنامه دشمن که میخواد نظام را بر بیندازد آماده میکنه، میگن حکمش قتله. البته اثبات جاسوسی به نام جاسوسی آل، من نمیخوام بگم سیستم قضایی مصداق ها را، اونر مصداق مثل دزدست که باید دست شبرید، اما بالاخره باید معلوم بشه مصداق اتم دزدی دست بریدن است، ولی یه بیچاره گشنه شد بدیه که نو ورداره بخوره، اینکه اون مصداق نیست که دست شبریم، که ما نمیخوام بگم. ولی میخوام بگم حکم اصلی آیا مثلا قاضی به این رسیدست یا نرسیدست. قاضی هم از این جهت خوب تقریبا این حکمای اینجوری که یه عده‌ای که چرا اصلا نمیدونستن کجا دارن میرن، خب اینا را نباید مثل اونایی که میدونستن محاکمه که، خب واقعا باید تبرئهشون کرد. یه عده‌ای که میدونستن، چقدر میدونستن اینا، اینکه دقت بفرمایید، اسلام است، اسلام چه شوخی بردار نیست. ما تو حکم اسلامی داریم اگه شبیخون زدن، شبیخون زدن و اومدن شب 40-50 تا بچه حزب اللهی متدین شما را اسیر گرفتن و فردا صبح که شما خواستین جنگا شروع کنین، دیدین ردیف این بچه حزب اللهی را جلو خودشون واسوندن که اگه کشته بشن، اگه شما تیر بزنید به کی بخوره؟ به بچه حزب اللهی. حکمش تطرس است اسمش. حکمش این است که اگر این بودن این بچه حزب الله یا باعث میشه که جنگ مغلوبه بشه، برای شما اول تیر بزنید اینا رو بکشین بعد حمله کنید. چرا اینا که میرن بهش، نمیشه به قیمت اینکه این 4 تا بچه حزب الله نگهداریم بیزه اسلام به خطر بیفته، بیزه نظام اسلام به خطر بیفته. و عجیب است حکمای حکومتی ما. حالا اینجاست که خیانت شناسی یه چیز خیلی هنر است که آدم بفهمد این خیانت است. خیانت را که نمیشه کوتا اومد. میفرماد باید کل وجود خیانت را شناخت تا چهره های خوش برخورد ما را از تکوین و تکون خیانت غافل نکند و از قربانی دادن و به مخاطر افتادن نهراسیم. بیچاره شد نظام علوی با مقابله با طلحه و زبیر، ولی نتیجهش چی شد؟ نتیجهش حکمت علوی شد. یعنی دولتن که حضرت به اختلال افتاد کارش، بحران شد. اگه یه ذره کوتا اومده بود، فقط این بصره را دست برداشته بود حضرت، شاید این چیزا نمی شد. اما دیگه اون وقت دیگه همه چی رفته بود، دیگه اسلام هم رفته بود. و به خائنان، جمله این است، و از قربانی دادن و به مخاطر افتادن نباید هراسید و به خائنان کوچکترین حقی نباید داد و رو در روی خیانتکار ایستادن و با تمام وجود هم ایستادن خودش اصل زندگی است. اینجا گم شده است. امروز دنیا به این نتیجه رسیدن ابرقدرت ها که آقای پوتین اومده از کشور روسیه را اداره کنه. اگه 100% نتونست اقتصادش را حل کنه، ما اینقدر مشکل برش درست میکنیم، کوتا میاد 50%ش را حل میکنه. برای اینکه بتونه 50%ش را حل کنه رکوع میکنه در مقابل ما. اگه دید که وای 50% هم نمیتونه حل کنه، ما یه کارش کنیم سجده کنه تا 20%شه. پوتین اگه 100%شه نتونست، با 20% کوتاه میاد. اما علی ابن ابی طالب اصلا این حرفا رو نمیزنه، میگه حق یا باطل است. حق یا باطل، خیانت است یا خیانت است. آقا همه چیز میره، همه چی من همینه، همه چی من همینه که روبروی خیانت واستم. مثلا من اومدم سر کار که روبروی خیانت واستم، چیزی دیگه از من نمیخوام. حالا میرسیم به فرمایش هست. همچنان که در مقابل حق تواضع نمودن اصل بندگی است، در مقابل خیانت با تمام وجود ایستادن اصل زندگی است. آنهایی که به خیانت امتیاز میدهند، که آنهایی به خیانت امتیاز میدهند که مخاطرات مقابل با خیانت را زندگی نمیشناسند. شما خودت هم تو خونتون ببینید بچه‌هاتون کی سرتون سوار میشن، وقتی بدونن که باباه دختره میگه چی، میگه حالا یه ذره موبا میذارم بیرون میگم بابام چی کام کن. اگه دید که باباش یخت کوتاه میاد، خب یخت بیشتر شد. اگه دید باباش تو این جهن، نه بابا جون میخوای شوهر کن برو شوهر کن، اما اگه میخوای کار حروم انجام بدی من تا کشتنت واستادم، بدون قول میدم یه موشم اصلا فکر بیرون گذاشتنش هم نمی کنه. اگه بدونت باباه تو مسئله دین کوتا نمیاد، مخاطراتش هم همه جا پاش واستاده است. فوقش چی میشه؟ میکشمت میرم زندان. الحمدلله به عشق کشتن دختر بیدینه میرم زندان، اگه حکمش قتل باشه با اونجا من نباید فتوا بدم. بعد خب میرم زندان چی میشه؟ یعنی آنهایی به خیانت امتیاز میدهند که مخاطرات مقابل با خیانت را زندگی نمیشناسن و زندگی را معلوم نیست برای چه چیزی میخواهند ذخیره کنند. اما زندگی میخواهند چیکار؟ او اگر در مقابل با خیانت خود را بشکند، ریشه درخت وجود خود را خشکانده است. خیلی مسئولا داریم آقا، مسئولایی که نسبت به خیانت کارمندشون مقابله شدید نمی کنن، دیر یا زود خودشون سیاه رو و لجن زده از اداره بیرونشون می کنن. قاعده است. شما نمی‌دونید نظام اسلامی از اون جهت که بعضی مسئولاش عدالت و رعایت نمی کنند و بعضی کارمنداش خیانت می کنن، اتفاقا سرش به خطرش از نظر اسلامیتش که سرش به خطر نیست که. مردمم حق دارن، باید خیانت نشه تو نظام. و شما قول بهتون میدم مردم متدین مقابلشون غیر مقابله ضد انقلاب است با نظام. مردم متدین اصل انقلاب رو میخوان، اینا رو هم بالاخره نمیخوان. به هر صورت جنبندی کنیم بحث رو، بحث همین جمله حضرت دیگه به نظر من کافی است که فرمودن ما زلتو انتظر بكم عواقب القدر. عواقب القدر، من از قبل دائم منتظر بودم که شما خیانت میکنی، معلومم شد چرا خیانت میکنی. این یه نکته، حرفم به نظرم جنبندیشا دارید دیگه. چون حضرت خیانت میشناسه، بعد که خیانت واقع میشه امتیاز به خائن نمیده، چون خیانت میشناسید حولم نمیشه. آقا حکومتت به خطرش باشه، من منتظر بودم این بیاد، وقتی اومد دیگه باش رو برو میشم. حضرت دیدیم که حضرت کوتاه نیومدن و نتیجه همین شد که اسلام سرفراز شد. بهترین زندگی، زندگی امیرالمومنین است. همه ایمان باید همینطور زندگی رو بخوان. ما دیدیم خودمون با این چشممون دیدیم بعضی مسئولا به جهت این کیدن فلانی که آهنا را دزدید برد از خونشون مسئول امور ساختمان است، اگه بگیرنده ساختمان را تعطیل میشد کوتا اومدن، نتیجه شد بقیه ادارشون هم دزد شدن. حالا وقتی یه اداره دزده دیگه کار کی میشه؟ این بیچاره بخواست کار نخوابه تو سیستم عمرانی، کار خوابی تو کل سیستم. خب دیگه رئیس از این نادونتر کی؟ امیرالمومنین. عکسش نسالو کبدت او کیا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت خاندان پیامبر، معرفت قرآنی و معرفت این خاندان و محبت به این خاندان را به حق خودشان در جان ما بیش از پیش حوله ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. این انقلاب را برای ما محفوظ و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.